بسم الله الرحمن الرحیم و به این سعیم اینه هم خیر و ناصرم نمهیم و بشرحنی صدری و سری امری و حلال بتم لسانی یفقه و قولی. خب بحثمون در عقد فضولی بود، گفتیم که یکی از مصادیق بی اونجاییه که شخص مالک مبیع نیست اما اون رو میره میفروشه، اما بعداً بعد از این که فروش صورت گرفت از مالک اصلی اجازه میگیره. گفتیم که دو تا قول وجود داره. قول اول که مشهور فقها هستن معتقدن که چنین معامله‌ای صحیحه اما متوقف بر اجازه مالک اصلیه. قول دوم قول به بطلان همچین معامله ایست، حتی در صورتی که اجازه داده بشه از سوی مالک اصلی باز هم باطل خواهد بود. عرض کردیم که برای قول مشهور یعنی صحت عقد فضولی استدلالاتی ذکر شده. دو دسته و دو طایفه استدلالات بیان شده. طایفه ای از استدلالات که دلیل خاص به حساب میان، روایت به خصوصی در موضوع مربوط به بحث ما وارد شده که مربوط به بحث بیع فضولی است. به عنوان مثال مثلا کسی رفته معامله ای انجام داده که توی اون شبهه فضولی وجود داشته، اما امام علیه السلام یا پیغمبر اکرم صلوات الله علیه مثلا این معامله رو تایید کردن و امضا کردن. اینها میشن طایفه ای از ادله اختصاصی و خصوصی مربوط به باب عقد فضولی. اما ما طایفه ای هم از ادله داریم که اینها ادله عمومی هستن، دلیل عمومی هستن. یعنی چی؟ یعنی ما بر اساس تمسک به اطلاق ادله امضا از اونها استفاده میکنیم که عقد فضولی صحیحه. با اینکه این دلیل عام رو جلسه گذشته توضیح دادیم، اما من یه بار دیگه توضیح میدم چون تکمیل نشد از ابتدا این مطلب تکمیل بشه. کمی دقت میخواد، مطلبش دقیقه. خب جناب آقای روانی بیان میکنن که وقتی که بیع فضولی، چی رو نمیفهمید؟ بگید همون جایی که نمیفهمید توضیح بدید. خب چی شو بگید، من یعنی چی نمیفهمم خودش رو. الان توضیح دادیم، چند بار تا حالا توضیح دادیم کسی ما مالک مبیع نباشه بره به چیزی بفروشین یعنی عقد فضولی. یعنی واقعا آسان‌تر از مفهوم عقد فضولی ما در فقه نداریم. شما برمیداری میری لپتاپ ملا محمد علی رو میفروشی، به این میگن عقد فضولی. آره دیگه، بدون اجازه شما میره لپتاپ شما رو میفروشه، تموم شد. این که آقا گوش کن یه لحظه، این که شما نمیتونی درک کنی که این صحیحه یا نه، معناش این نیست که مفادش و مفهومش رو نفهمیدی. معناش رو فهمیدی اما چون درکش برات مشکله که آیا صحیح هست یا نه، داری میگی نفهمیدم. توجه کردی؟ وگرنه که مفهومش خیلی راحتی که شما بدون اجازه مالک اصلی بری مال او رو به دیگری بفروشی، به یه غیری، نفر سومی. من پاشم برم گوشی شما رو بدون اجازه شما بفروشم به حسام الدین. خب این میشه تصرف در مال غیر بدون اجازه او، میشه عقد فضولی. خب حالا توی این فضا، خواهش میکنم توی این فضا که مفهوم عقد فضول هم یه بار دیگه توضیح دادیم، خب ما معتقدیم وقتی که مالک اصلی مثلا تو مثال ما آقا حسام اجازه میده به که لپتاپش یا گوشیش فروش بره، به هر حال این اجازه ولو این که بعد از شکل گیری عقد بی صورت میگیره، اما این اجازه منتسب مالک اصلی یعنی حسام الدینه، و وقتی که اجازه میده این مفهوم صادقه که انگار که او عقد بی رو ایجاد کرده. قبول داریم او شخص فضولی آقای یگانه جو اومده، فرض کنید که مثلا موبایل رو برداشته رفته عقد بی فضولی رو به وجود آورد و ایجاد کرده و انشاء کرده، اما وقتی که مالک اصلی میاد اجازه میده، در حقیقت پشت پرده اجازه اوه که به عنوان سبب تحقق عقد به حساب میاد. خب وقتی که این اتفاق میفته، الان من اول دقت کرد چجوری توضیح دادم، دارم تحلیل میکنم اتفاقی که توی عقد فضولی میفته و وقتی که اجازه داده میشه معنای اجازه چیه. پس معنای اجازه در عقد فضولی انتصاب این رفتار و ایجاد بی به خود مالک اصلیه. با حفظ این توضیح، خب اگر که عقد فضولی با اجازه از طرف مالک اصلی منتسب به مالک اصلی میشه، خب در این صورت مذکور مشمول خطاب و اطلاق ادله امضا قرار میگیره. ادله امضا چی میگه؟ میگه احل الله البی، خدا بی را حلال کرده است. اوفو بالعقود، اگر عقدی میبندید بهش وفا کنید. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض، اموالتون رو به صورت باطل نخورید مگر اینکه تجارت عن تراض باشه، یعنی از طرف دو طرف ترازی وجود داشته باشه. خب اینها اطلاق دارن، تو لسان هیچ کدومشون نیومده که مثلا ایجاد عقد باید از ابتدا صورت بگیره، اون هم توسط مالک اصلی. نخیر، اطلاق داره. حتی ازش برمیاد که بعد از اینکه یک نفر دیگری که مالک نیست عقد رو اجرا کرد و بعد از اون مالک اجازه داد، اون اجازه منتسب به مالک میشه. حتی این صورت هم شامل میشن. اینها بالاخره بیعن، در هر صورت اینها بیعن. بنابراین ما نسبت به عقد فضولی به واسطه ادله امضا و اطلاقاتی که در ادله امضا وجود داره میتونیم اثبات بکنیم صحت عقد فضولی رو بعد از اجازه مالک است. همین رو بخونیم. ان صحت یمکن تخریجها علی طبق القاعده بلا حاجه الی دلیل خاص. میگه ما صحت رو میتونیم استخراج بکنیم بر طبق قاعده بدون نیاز به یک دلیل خاصی. همون نکته گرش کردم، ما اینجا دو دسته دلیل داریم، ادله عام ادله خاص. ادله عام اشاره به همین دلیل اوله، ادله خاص مثلا خدمت شما بشارت که روایاتی که در باب وارد شده. خب فإن العقد بعد اجازتهی، این که عقد وقتی اجازه داده میشه قراری که ازش استفاده میشه، ینتسب الی المالک، این منسوب مالک میشه، انتصاب پیدا میکنه به مالک اصلی. به هر حال مالک اصلی اجازه داده، ولو اینکه او از همون اول عقد رو ایجاد نکرده. و یصدق انه عقده، و صادق خواهد بود این که گفته بشه مالک هستش که بی رو عقده و ایجاد کرده است. خب اینطور شد فیشمله آن زاکه اطلاق و خطاب اهل الله البی. در اون صورت اطلاق خطاب اهل الله البی و لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض اوفوا بالعقود، همه اطلاقات اینها با تمام تصحیحاتی که در واقع توضیح این آیات وجود داره. چون میدونید عرض کردم در سه گذشته که این سه تا آیه شریفه از مهمترین آیاتی هستن که در باب معاملات ازشون استفاده میشه و باید به صورت مجزا در باب مفادشون و تفسیرشون صحبت بشه، که بیشترین صحبت ها رو فقها از این سه تا آیه در ذیل بحث بررسی لزوم و صحت معاطات انجام دادن. علی حاله خب فیشمله، اگر که انتصاب مالک در واقع تصحیح شد درست شد شامل می شود این صورت را، آن زاکه چه چیزی اطلاق و خطاب اهل الله و الاخ. البته با یه شرطی، بعد فرض عدم تقیدهی به ما ازا کان الاستناد للمالک ثابتا حدوثا، بعد از این که فرض بشه که این اطلاقات قید نخوردند به اون جایی که استناد به مالک حدوثا ثابت باشه. این نکته چی میخواد بیدیم؟ بزن عرض کردیم، دوباره تأکید میکنم مهمه. جناب آقای روانی میگه این اطلاقات زمانی به درد ما میخوره که ما قرینه‌ای نداشته باشیم، مقیدی نداشته باشیم که بیاد بیان کرده باشه که استناد به مالک زمانی صحیح خواهد بود، انتصاب به مالک زمانی به اون ترتیب اثر داده میشود که از همون ابتدایی که میخواد معامله شکل بگیره حادث باشه و به وجود بیاد. و اگر معامله رو کسی دیگه‌ای جوش بده و خدمت شما عرض کنم که مبیع رو منتقل بکنه، اما در ادامه مالک بیاد اجازه بده، این از اون مواردی نیستش که از ابتدا استناد ایجاد عقد به مالک اصلی در اون وجود داره. آقای روانی میگه که ما باید این قیدی که الان توضیح دادیم رو منتفی کنیم، یعنی بگیم که اطلاق اهل الله البی و وفو بالعقود و تجارت عن تراض قید نخوردن، تأکید نخوردن به اون جایی که این معنا رو میرسونه که استناد به مالک از همون ابتدایی که قرار عقد صورت بگیره ثابت باشه. ما قرینه ای نداریم، تأکیدی هم نداریم، مطلقا اهل الله البی، چه استناد به مالک از ابتدا ثابت باشه مثل بیع معمولی، چه استناد به مالک از ابتدا ثابت نباشه. اینا در واقع که میشه عقد فضولی. این از این نکته. و بعد وضوح قابلیت الامر الاعتباری کل عقد علی خلاف الامر التکوینی للاستناد الی غیر موجدهی بل اذن او بل اجازه. خب یه نکته اینجا باید توضیح داده بشه، امر اعتباری، امر تکوینی، اینها باید بشه اشاره بشه. ببینید نکته ای هست اینجا که ما در عالم، من مقدمه رو باید عرض کنم ولو این که به مزاق بعضی از دوستان شاید خوش نیاد، ولی این امر اعتباری تکوینی رو باید توضیح بدیم چون گفته باید بیان بشه. ببینید ما یک امر اعتباری داریم، یک امر تکوینی داریم. اموری که در خارج وجود داره از دو حال خارج نیستن، یا امر اعتباری هم یا امر تکوینی هم. امر اعتباری به امری میگن که به خاطر یک غرض عقلایی که تأمین کننده نیاز و احتیاج بشره اون امر اعتباری به وجود میاد. مثلا دقت بفرمایید، آقا بشر نیاز به قانون داره، اگر قانون نباشه هرج و مرج به وجود میاد. برای اینکه جلوی هرج و مرج بگیره میاد مثلا قانون راهنمایی رانندگی رو وضع میکنه، یا مثلا نیاز به قانونهای جزایی داره، قانونهایی که مجازات در واقع آدمها رو در قبال خلافهایی که انجام میدن رو بیان کنه. اینها میشن امور اعتباری که در واقع به خاطر رفع احتیاجات بشر. خب بعد اون وقت امر اعتباری معناش اینه که تا قبل از این که رفع در واقع احتیاجی نبوده، این امر اعتباری هم تحقق و حقیقتی در خارج نداشته. همین که احتیاج حاصل شده این تحقق پیدا کرد. خب امور در واقع مربوط به معاملات و حتی خدمت شما عرض بشود که عبادات، اکثر مفاهیم شرعی ما اینها از امور اعتباری هست. یعنی بشر نیاز پیدا کرده و برای نیاز بشر خداوند متعال اینها رو جعل کرده، وضع کرده. مثلا نماز، روزه، زکات، خمس، حج، یا مثلا شارع مقدس در معاملات. معاملات هم از امور اعتباری هم. یعنی چی از امور اعتباری هم؟ آقا بشر میدیدی که مثلا توجه فرمایید، البته دخالت شارع در معاملات با دخالتش در عبادات متفاوت، عرض کردیم که در معاملات بخشی از دخالت های شارع از جنس دخالت های امضاییه، از ریشه و بن دخالت نمی کنه، بلکه اون مفهوم ما اندل عرف رو امضا می کنه. اما باز خود همین امضا هم باید توضیح داده بشه معنای امضا چیست، از امضا معانی متفاوتی برداشت میشه. این هم انشاءالله باید بررسی بشه، الان جاش اینجا نیست. رعیان داشتم عرض میکردم که مفهوم مفاهیمی که در معاملات وجود داره مثل بیع، اجاره و معاشبه ذالک، اینها به این صورته که خب بشر میدیدی که مثلا من دارم تو خونم زندگی میکنم، الان گشنم، خب چیکار کنم؟ نیاز به نون دارم. برای اینکه این نیازم برطرف بشه برمیدارم پولم رو از تو جیبم، پا میشم میرم نونوایی، برای رفع نیازم معامله میکنم با نونوا و به جای این پول نون میگیرم. من یه معامله انجام دادم، یک بیع و خرید فروش انجام دادم. سوال، این خرید فروش من تابع نیاز منه یا نه؟ قطعا تابع نیاز من. این بیعی که صورت گرفته تابع نیاز منه یا نه؟ قطعا تابع نیاز من. این بیع قبل از اینکه بشر بهش نیاز پیدا کنه آیا حقیقتی در خارج داشت؟ قطعا حقیقتی در خارج نداشت. خب وقتی نیاز نبوده حقیقتی در خارج نداشت. این میشه امر اعتباری. در مقابل امر اعتباری ما یک امر تکوینی داریم. امر تکوینی وجودش دائر مدار احتیاج و نیاز بشر نیست. به عنوان مثال عادی میزنم براتون. امر تکوینی باید خیلی دربارش صحبت بشه. امر تکوینی مثلا مثل فرض کنید طبیعت. آقا من چه نیاز داشته باشم نداشته باشم این درخت رشد میکنه، این حیوانات وجود دارن، یه سری حقایقی در عالم وجود دارن که من باشم یا نباشم همیشه ثابتم. مثل چی؟ مثل فرض کنید مفاهیم مثل علت و معلول. آقا علت و معلول همیشه هستن. این مفهوم علت و یا مفهوم ممکن و واجب، اینا امور تکوینیه. تکوینیا به این معناست که دائر مدار نیاز احتیاجات بشری نیستن. هر موقع نیاز داشته بشه به اونها تحقق پیدا نمی کنن، دائما در تکون وجودن. خب حالا با این مقدمه که عرض کردیم بریم سراغ توضیح مسئله، که خب اگر که عقد ما و بیع ما شد یک امر اعتباری، اشکال نداره که امر اعتباری مثل عقد در استناد به ایجاد کنندهش مستند بشه به کسی که او رو ایجاد نکرده است و فقط او رو به واسطه اذنی که میدهد ایجاد کرده. چون امر اعتباریه، امر اعتباری تابع نیاز بشره. تو امور اعتباری ما حتما لازم نیستش که ایجاد شدن اون امر اعتباری مثل مثلا عقد بی رو به همون کسی که او رو مستقیم ایجاد کرده استناد بدیم، ولو این که اون کسی که این رو ایجاد کرده اصلا مالک این نباشه، مثل عقد فضولی مالک نیست دیگه. خب ما داریم به او استناد میدیم، از طرفی داریم به اون مالک اصلی هم استناد میدیم، میگیم او با اجازه ای که داده در حقیقت ایجاد عقد رو خودش انجام داده، چون اجازه و اذنی که صورت میگیره باعث میشه که این معامله عقد فضولی تایید بشه و تصحیح بشه و اثر ملکیت برش باشه. خب بنابراین جناب آقای روانی اینجا استفاده میکنن که اگر ما میخواهیم از اطلاق ادله امضا، یعنی احل الله البیع، وفو بالعقود، تجارت عن تراض، اینها استفاده کنیم، اولا باید احتمال هر گونه تغییری رو در این خطابات و اطلاقشون منتفی کنیم، و این احتمال منتفیه. چرا منتفیه؟ به خاطر اینکه ما واقعا قرینه ای نداریم، یک مقیدی نداریم که برای ما بیان کرده باشه که مثلا احل الله البیع که خدا فرموده است مقصود از البیع اون دست از بیهایی است که اون بیع رو از ابتدا خود مالک اصلی ایجاد کرده باشه. نه، همچون قرینه ای نداره، اصلا دلیلی نیست، ما نمیبینیم که بخواد این اطلاق و قید بزن. مطلقا احلا الله البیع، ولی اون بیع رو مالک اصلی ایجاد نکرده باشه، بلکه مالک اصلی بعدم بیاد اجازه بده اذن. این از این مطلب. ثانیا بابا اصلا من نمیفهم، آقای روانی با این بیان میگه من نمیفهمم شما چطور داری تحلیل میکنید. بابا جان عقد، معامله، بی، اینها امور اعتباری هست. تو امور اعتباری ما انقدر مشکل نداریم، میتونیم امر اعتباری رو به کسی که واقعا این رو ایجاد نکرده مستند کنیم، میتونیم بگیم که عقد فضولی به عنوان یک امر اعتباری ایجاد کنندهش اون مالک اصلی است که اجازه میده، ولی اون که ایجاد کنندهش همون آدم فضولیه بوده، اما چون امر اعتباریه به اعتبار این که این اجازه خیلی مهمه میتونیم بگیم مثلا کسی که عقد رو ایجاد کرده این کسیه که مالک اصلی است که اجازه داده. چرا؟ چون امر اعتباریه. ما تو امور اعتباری این همه تکلف نداریم، اما تو امور تکوینی چرا؟ آقا شما تو امور تکوینی علت و معلول نمیتونی به چیزی که علت نیست بگی علت، نمیتونی به چیزی که معلول نیست بگی معلول، این امکان وجود نداره. اما تو امر اعتباری به چیزی که واقعا علت نیست میتونی بگی علت. الان علت ایجاد عقد فضولی اون مالک اصلی است که الان اجازه میده یا اون آدم فضولیه؟ علت اصلی اولیه اون مالک در واقع بایع فضولیه است. اما من چون تو امر اعتباری دارم تنفس میکنم، میتونم تحقق این عقد فضولی و علت اصلی رو مالک اصلی بدونم، بگم چون او داره اجازه میده پس مالک اصلیه، ولو اینکه او ایجاد نکرده، ولو اینکه او ایجاد نکرده باشه. این خلاصه مطلب، یکم توضیح داشت. حالا همینو بخونیم. خب و یصدق انه عقده فیشمله آن ذاک اطلاق و خطاب احل الله الوی و اوفو بالعقود و تجارت امتراض. خب البته با دو تا شرط، بعد فرض عدم تقیدهی. این آقا محمد خودمی از رفاقاست، خودش رو معرفی کنه. بعد فرض عدم تقیدهی به ما اذا کان الاستناد الى المالک ثابتن حدوثن. البته اطلاق زمانی شامل. آها امام جواد اخلاق. خب البته اطلاق زمانی به درد ما میخوره، این در زمانی که اول فرض شود این که قید نخورده است. عدم تقیدهی، این تقیدهی خوش میخوره به اطلاق، یعنی عدم تقید اطلاق قید نخوره. اطلاق ما در حل الله البی به کجا قید نخوره؟ قیدش چی باشه؟ که البته قیدم منتفی یا نداریم همچه قید. به ما ازاکان الاستناد، مثلا قرینه بیاد بگه که الاستناد الالمالک، این که یک عقدی مستند به مالکش باشه، یعنی مالکش او رو ایجاد بکند، ثابتن ثابتن حدوثن، یعنی این استناد باید ثابت باشه حدوثن، یعنی از ابتدا. ابتدای چی؟ یعنی از ابتدایی که میخواد عقد رو ایجاد کنه باید استناد ثابت باشه، نه اینکه بعدن با اجازه بخواد استناد ثابت بشه. میگه ما همچی چیزی نداریم که به ما بگه استناد الالمالک باید از ابتدا ثابت باشه. خب این مطلب اول. و بعد وضوح قابلیت الامر الاعتباری، و یه امر دیگر هم باید اضافه کنیم بهش، و اون این که واضح هست این که امر اعتباری مثل عقد قابلیت دارد، برخلاف امر تکوینی. بر چه چیزی قابلیت داره؟ للاستناد الی غیر موجودی، به این که می شود امر اعتباری رو به غیر موجد خودش استناد داد. خب چطوری؟ بل اذن او بل اجازه، یا با اذن در واقع استناد بده یا با اجازه. اذن رو به چیزی میگن که از ابتدا تحقق پیدا میکنه، اجازه رو از تعبیری است که مثلا تا قبل از اون راضی نبوده، از وسط کار رضایتش کسب میشه. خب پس این هم از این مسئله که ما خطابات ادله امضا برای اثبات در واقع صحت عقد فضولی بعد از اجازه برای ما کافی است. و هذا الوجه هو ما اشار الیه الشیخ العظم به قوله لعموم ادله البیع والعقود. این وجه همان چیزی است که مرحوم شیخ انصاری به اون اشاره کرده است به واسطه این فرمایششون کل عموم عدلت بیع بل عقود. با این دو تا سه تا کلمه کل این مطلب رو در واقع ایشون اشاره کرده بودن. خب این هم از دلیل اول که یک دلیل عمومی بود. خب آقا سوال نیست، اگه سوال نیست بریم سراغ دلیل بعدی. کجا رو نفهمیدید؟ برید همون درست دارید. سلام علیکم و صادق عزیز. ببین چشم، ببینید این دو تا بعد دوباره تکرار میکنم، شاید سوال بقیه دوستان هم باشه. این دو تا بعد، بعد فرض و بعد وضوع، این دو تا شرط تحقق اطلاقه. این که ما میخوایم از اطلاق خطاب اهل الله البی استفاده کنیم، که میخواهیم از اطلاق خطاب اهل الله البی استفاده کنیم، از اطلاق خطاب اوفو بالعقود استفاده کنیم، از اطلاق خطاب تجارت انتراز استفاده کنیم. خوندید دیگه، در اصول خوندید یکی از شروط اطلاق عدم وجود قرینه باشه، قرینه بر تعقید. اطلاق ما نباید قید بخوره. خب لذا چون اطلاق شرطش عدم قید خوردنه، ما باید هر گونه احتمالی که منجر به تعقید اطلاق در اهل الله البی می شود رو منتفی کنیم. با این دوتا بعد، بعد فرض و بعد وضوع، جناب آقای ایروانی میخواد این اتفاق رو رقم بزنه. یک، با بعد اولی داره میگه که ما اصلا هیچ قرینه و دلیلی نداریم که بگیم استناد به مالک باید از ابتدا ثابت بشه. ببینید قبلش چی گفت؟ ان العقد بعد اجازته ينتسب الى المالک. عقد ما، عقد فضولی ما، بعد از اینکه توسط مالک اصلی اجازه داده میشه، به مالک چی میشه؟ منتسب میشه دیگه. و ما میتونیم بگیم که اصلا انگار مالک اون عقد فضولی رو ایجاد کرده، انه عقده. درسته؟ خب حالا یه کسی ممکنه بگه که نخیر، ما یه دلیلی داریم، یا قرینه‌ای داریم، اون قرینه تعقید میزنه اطلاق خطاب اهل الله البی رو و میگه که این اهل الله البی، این البی مقصود بی هایی است که در اون استناد و انتساب به مالک از ابتدا ثابت باشه، نه در انتهای کار به واسطه اجازه دادن مالک. و ما در عقد فضولی این اتفاق واسمون میفته دیگه، یعنی تازه بعد از اینکه معامله صورت میگیره و مالک اصلی میاد اجازه میده، تازه انتساب به مالک، اینکه او مالک اصلی بوده که عقد رو ایجاد کرده، اینجا فرض پیدا میکنه. خب حرف خدمت شما عرض میشود که آقای روانی اینه، میگه واقعا ما هیچ قرینه ای نداریم که به ما بگه که این اهل الله البی مقصود از البی توی اهل الله اون بی هاییه که توی اون بیعه منتسب شدن ایجاد بی از ابتدا به مالک استناد داشته باشه. ما هیچ دلیل نداریم، حتی اگر از ابتدا استناد نداشته باشه، بلکه از انتها. آقا میخواد فقط اجازه بده که معامله امضا بشه، میگه اون هم بیعه. خب وقتی ما قرینه ای نداریم، باز اطلاق اهل الله البی چی میشه؟ ثابت میمونه. توجه فرمودین؟ پس بعد فرض عدم تقیدهی در واقع بیان انتفاع و منتفی شدن تعقید خطاب اهل الله البیه. این که بخواد اهل الله البی تعقید بخوره اطلاقش، به واسطه بعد فرض عدم تقیدهی منتفی میشه. این نکته اول. نکته دوم، این که خب یک کسی ممکنه بگه که بابا اصلا عقد رو میشود به کسی که او رو ایجاد نکرده منتسب کرد؟ بابا جان به هر حال این عقد فضول، مثال دقت بکنید، من مثال به خود اسم بچه ها میزنم که دوزنتون راحت بمونه. فرض کنید آقا صادق رفته مالی که مال حسامه، گوشیش رو فروخته. توجه فهمیدین؟ خب این که رفته گوشیش رو فروخته بدون اجازه او، میشه یک عقد فضولی. حالا اگر که حسام بیاد اجازه بده عقد ما تصحیح میشه. خب چرا باید تصحیح بشه؟ چون آقای روانی گفت این اجازه حسام معناش اینه که انگار خود حسام عقد بی رو ایجاد کرده، انگار خودش رفته معامله کرده، ولی اینکه فقط اجازه داده، اما از حیث واقعی کسی که معامله رو ایجاد کرده بود حسام بود یا صادق بود؟ صادق بود، صادق رفت ما این گوشی رو بدون اجازه حسام فروخت. خب یه کسی میگه آقا شما چطوری دارید یه کاری رو که انجام نداده بهش نسبت میده؟ آقا جان حسام که عقد رو ایجاد نکرده که دارید میگید موجد عقد حسامه، ولی اون که داره با اجازهش این کار انجام میده. صادق بود که عقد رو ایجاد کرد. آقای روانی میگه که خب پس معلومه که هنوز فرق بین امر اعتباری و امر تکوینی رو نفهمیدی. عقد، معامله، بیع، اینها از امور اعتباری هن. توی امور اعتباری ما میتوانیم به کسی که موجد و ایجاد کننده چیزی نیست به اعتبار و غرض و هدفی بگیم موجد اون کاره، برخلاف امور تکوینی ما نمیتونیم به چیزی که موجد و علت ایجاد شدن چیزی نیست بگیم علت. خب عقد هم جز امور اعتباریه. وقتی عقد شد جز امور اعتباری، خب به اعتبار این که حسام اجازه داده و گفته که این عقد فضولی چی نوشتیم؟ میفهم چی نوشتیم. خب وقتی که حسام اجازه میده و این عقد فضولی رو امضا میکنه، چون عقد امر اعتباریه و ما میتونیم تو امور اعتباری کاری رو که کسی انجام نداده به اون نسبت بدیم، چرا؟ چون به خاطر اینکه اینجا اجازه داده، ما تو امر اعتباری اشکال نداره که ایجاد عقد رو به خود حسام نسبت بدیم، ولی اون که ایجاد کننده عقد حسام نیست، صادقه، صادق بود که بعدش گوشی رو رفت فروخت، اما چون حسام اجازه داده به استناد اجازه حسام میتوانیم بگوییم که حسام است که عقد رو ایجاد کرد. خب آقای روانی میگه اگه این کسی بفهمه دیگه اصلا اشکال به ما نمیکنه که شما چطور ایجاد عقد رو به مالک اصلی دارید منتسب میکنید، در حالی که ایجاد عقد توسط اون انسانی که فضولتن رفته اونو فروخته منتسبه. میگیم نه آقا جان، درست واقعا او رفته این کار انجام داده و فروخته، اما در نهایت کی اجازه داده؟ کی سبب شده که اون عقد فضولی تصحیح بشه؟ مالک اصلی. پس اجازه او در حکم اینه که انگار او این عقد رو ایجاد کرد. خب حالا وقتی این دوتا مطلب، این دوتا بعد فرض و بعد وضوح روشن بشه، اطلاق احل الله البیع روشن میشه. احل الله البیع که خدا فرموده است که بیع را حلال فرموده است، این بعد از اینکه اینی که شما اولا اطلاقتون قید نخوره و بعد از اینکه این مطلب رو واضح بشه براتون که عقد قابلیت اینو داره که در اون ایجاد عقد به غیر موجد عقد استناد داده بشه. به چه اعتبار؟ به اعتبار این که اون غیر موجد اجازه داده در این که عقد امضا بشه، که در بحث ما میشه عقد فضولی. خب وقتمون هم تموم شد جانم، بفهم بله. این للاستناب متعلق به قابلیت امره، کلمه قابلیت الامر الاعتباری بالا هست، یعنی امر اعتباری قابلیت داره در اون که استناد داده شود به غیر موجدش، یعنی غیر موجد امر اعتباری، یعنی یه کسی که امر اعتباری رو ایجاد نکرده ما میتونیم بگیم که امر اعتباری رو ایجاد کرده. چطور؟ بالاذن او بالاجازه. این که اجازه میده ولو این که اون ایجاد نکرده، اما باعث میشه که بگیم نه خب با اجازهش در واقع اون رو ایجاد کرده. تو عقد فضولی هم یه اتفاق میفته دیگه، شما که حسامی که مالک اصلیه، آیا عقد فضولی رو او ایجاد کرده؟ نه، او غیر موجد عقد فضولی است. اما وقتی اجازه میده با این که غیر موجده ما میتونیم بگیم که او امر اعتباری رو ایجاد کرده. چرا؟ با اجازه‌ای که میده. روشن شد؟ آفرین، احسن احسن. خب خیلی شد، این مطلبش این مقدار نیاز به دقت دارد. آقا اگر مباحثه نکنید من این صوت رو قطعش کنم، میخوام یکم گلایه کنم از دوستان.